بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز، اساتید بزرگوار و دانشجویان محترم. تشکر میکنم که بنده را به جمع خودتون پذیرفتید و خدا را سپاسگزارم برای این توفیق. یه بحثی است که گرچه آثاری در رفتار اجتماعی ما داره، اما در واقع منشأ فرهنگی است. منشأش یه نوع نگاه خاص به اخلاق و ارزش‌های اخلاقی است. بحث بنده سیاسی نیست، اما قطعاً بسیاری از مشکلاتی که تو عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، خانوادگی ما داریم منشأش برمیگرده به همین جا. و همینطور بنده معلم اخلاق نیستم، بلکه محتاج هستم به معلم اخلاق. ولی اون بحثی که اینجا میخوام عرض بکنم که اینم یکی از چالش‌های بزرگ همه اعصار و از جمله عصر ماست، مسئله نگاه به ارزش‌های اخلاقی است. که این ارزش‌ها از کجا میان، نیروی الزام آور خودشون رو از کجا میارن و به چه دلیل و به چه معنا ما به اونها التزام باید داشته باشیم. دیدگاه فیلسوفان و متفکران اسلامی رو در این باب در دوره معاصر اشاره میکنم و دوست دارم دوستان بهش توجه بکنن. مسئله ایست که توی زندگی ما بسیار مبتلا به، ولی که بحثش خیلی بحث هیجان انگیزی نیست. بارها این مسئله رو شنیدیم و خودمونم شاید گفتیم که ارزش‌های اخلاقی هر کسی برای خودش محترمه. اون چی که از نظر تو یا جامعه تو، محیط تو، خانواده تو اخلاقی است، از نظر بنده مثلا غیر اخلاقی است، یا به عکس. ارزش‌های خاصی رو به عنوان کلیشه بر همه بشریت نباید تحمیل کرد. اینا همه جمله‌هایی که بارها شنیدیم، گفتیم، گاهی خودمون هم گفتیم و فکر کردیم که یه بنیاد فلسفی پشت این حرفا هست. حالا می‌خوایم ببینیم که آیا یه بنیان فلسفی وجود داره مستدل برای این بحث، و اگر آری تا چه حد و به چه معنا، و اگر نه چرا. اول برای که سوء تفاهم پیش نیاد، چون وقتی میخواییم از ثبات و قطعیت اخلاق و اطلاق بعضی مفاهیم اخلاقی حرف بزنیم، ممکنه به ذهن بیاد که خب میخواییم یه استبداد اخلاقی رو تئوریزه بکنیم، میخواییم یه انحصار ارزشی، یه کلیشه های خاصی رو بر همه تحمیل بکنیم. این که قطعا مورد قبول نیست، چون اگر همه چیز تحمیل بردار باشه، اخلاق تحمیل بردار نیست. دو چیزن که هرگز با اجبار و اکراه نه به وجود میان نه از بین میرن، یکی ایمان است و یکی اخلاق. با قانون میشه رفتار سازی کرد، تنظیم رفتار میشه کرد که اگه این کار رو انجام بدی، این حرف رو بزنی، تشویقت میکنیم این کار رو بکنی، تنبیهت میکنم. چه تو خانواده، چه تو جامعه، همه کشورهای دنیا هم قوانینی دارن که بر همین اساس رفتارهای شهروندانشون رو با تشویق و تنبیه قانونی کنترل میکنن. حالا اصلا نمیخوایم اینجا بحث کنیم که کدومی که از این قوانین درستن یا غلطن و چرا. اما اخلاق رو نمیشه با قانون، با دادگاه، با اجبار ایجاد کرد یا از بین برد. لااقل مستقیماً چون این کاری رو نمیشه کرد. انبیا هم که در باب مسائل اخلاقی گفتگو کردن با بشر، گرچه از تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت نباید غافل بود، تشویق و تنبیه عادلانه، اما مبنای تعلیم و تربیت و اخلاق سازی رو بر تحمیل نگذاشتن. البته این درسته، شما میتونید بگید آقا بعضی از اخلاقیات اجتماعی هست که یا اخلاق فردی که خودشو تو رفتار آدم نشون میده و قانون با کنترل رفتار غیر مستقیم رو اخلاق اثر میگذاره، چون اخلاق ناشی از تکرار فعله. یعنی شما هر کاری رو زیاد تکرار بکنی، عادت بکنی، میشه اخلاقت، میشه شخصیت ما. میشه با کنترل بیرونی و بدنی در اخلاق تأثیر گذاشت، اما گوهر اصلی اخلاق رو با تحمیل نمیشه ساخت. باید مسئله روشن بشه برای ما، و این روشن نمیشه الا اینکه با یک تعریف درستی از انسان، از جهان، از زندگی، مرگ حقوق، مسئولیت، سعادت، شقاوت، اینا همه باید روشن بشه. ولی اخلاق، فرق اخلاق، نظام‌های مختلف اخلاقی با هم دیگه معلوم نمیشه. میگه خیلی خب اینجا یه نظام اخلاقی، اونم یه نظام اخلاقی، یه خوبیایی داره، یه بدیایی داره، اونم همینطور. مقایسه نظام‌های اخلاقی اصلا ممکن نخواهد بود. اگر شما نتونید برای اخلاق فلسفه تبیین بکنی، یعنی استدلال بکنی که چرا چه اخلاقی خوب است و چه اخلاقی بد است و چرا، اگر نتونی استدلال فلسفی بکنی، نمیتونی نتیجه بگیری که یک نظام اخلاقی الف خوبه، درسته، نظام‌های اخلاقی ب، جیم، دال غلطه یا ناموفقه. نمیشه. به چه دلیل؟ چطور میشه؟ این یکی از سوالات مهمی است که همچنان مطرحه. و اگر توجه بکنیم، دوستان، من خواهش میکنم به این قضیه توجه بکنن، بعد هر اشکالی داشتن برای از بنده یا سوالی، ابهامی، هر چیز بود، مرقوم بفرمایید، بنویسن اینجا، جواب بدیم، بحث بکنیم، شاید هم حرفامونو پس بگیریم ما اگه غلط باشه. این جمله که اخلاق یه معیار قطعی ثابتی نداره و ارزش‌های اخلاقی هر کسی و هر جامعه‌ای برای خودش محترم است، این جمله درسته یا غلطه به لحاظ فلسفی؟ اگر درسته چرا و اگر غلطه چرا؟ هست از دوستان کسی بخواد در این باب توضیح بده، نظرش رو بگه و دلیلش رو بگه؟
من فکر میکنم که نمیشه، به خاطر اینکه حق به ذات یه معنای واحد داره، دو تا چیز که با هم در تعارضن نمیتونیم بگیم هر دو حق هم. این خلل وارد میکنه تو معنای حق. بالاخره یه درست داریم یه غلط، نمیشه هم درست هم غلط با هم یه جا باشه.
در مورد ارزش‌های اخلاقی میشه کلمه درست و غلط رو به کار برد؟
مسلماً، به خاطر اینکه یه معیار سنجش داره.
چیه معیار سنجش؟
سنگ محک شاید همون فطرت انسان باشه که مطابقت داشته باشه حالا با دین یا هر چیزی که درسته. اصلا درست به خاطر اینکه ماهیتاً و ذاتاً درسته، ما از هر راهی بریم به درستیش ببینیم، حالا دین باشه، عقل باشه یا هر چیزه.
متشکرم. کسی از دوستان هست نظر مخالف ایشون داشته باشه؟ آقا اونجا یکی از دوستان اون وسط میخوان صحبت
کن. استاد من نظر مخالف نمیم، ولی در تجمیل میشه گفت نظری های متفاوتی در حال خلقت بشر رو داره. ولی خب معتبرترینش اینه که خلقت بشر از یه نوع بوده، یعنی همه انسان ها فطرتاً به یه اصل و ذات برمیگردن. خب از اینجا چون یه اصل و ذات مشترکی دارن، پس طبیعتاً طبق اون ذات چون گفت یه اخلاقای مشترکی هم میپسندن. حالا شاید به طریق تغییر پیدا کرده باشه تو طول زمان، ولی تقریبا شد همه یکسان فطرت را و میتونیم همین فطرت همون معیار است.
بله، متشکر. یه نفر دیگه هم از دوستان، از خواهران، یه خانم اینجا میخوان صحبت.
به نظر من بعضی از ارزش‌های اخلاقی مثل راستی، صداقت، عدالت و قبح ظلم، کذب، اینا چیزایی هستن که معمولا بین جوامع بینشون به حساب اختلاف نظری نیست، همه مثلا اونها رو خوب میدونن و اینها رو بد، ولی بعضی از ارزش‌های ریز جوامع هستن که حالا اگه بگیم ارزش‌های جامعه رو شامل اینها بدونیم که درشون تفاوت هست در جوامع. مثلا شما وقتی وارد یک کشور دیگه میشید، باید خواه نخواه به ارزش‌های حالا اخلاقی اون جامعه در حدی که در اجتماع بروز میکنه احترام بگذارید، وگرنه شما رو به عنوان ناقض اون ارزش خوانده.
ممنون. برای که من درست بیشتر متوجه بشم، دوستان هر سه نفر روی که ما مشترکاتی در مسائل اخلاقی داریم تاکید کردن و ارجاعش دادن به فطرت و اینکه اخلاق درست و غلط داره. ما نمیتونیم تو حوزه اخلاق شکاکانه و نسبیگرا برخورد بکنیم و اگر میگیم به ارزش‌های همه باید به ارزش‌های هم دیگه احترام بذارن، نه، نمیتونه معناش این باشه که همه نظام‌های ارزشی به یه معنا و به یه اندازه درستن، چون نمیشه دو تا نظام ارزشی متناقض هر دو درست باشند. و نکته که خواهرمون گفتن اینه که اگر ما در یه جامعه دیگه با یک نظام ارزشی دیگه حضور پیدا میکنیم، اولا نظام‌های ارزشی مشترکاتی دارن، لزوماً صفر و صدی نیست که ما هر چی که برای ما ارزشی توی یک جامعه دیگه ضد ارزش بشه و به عکس. و یه حرف درستیه. اما مسئله اون وقت برمیگرده اون مواردی که تفاوت ارزشی وجود داره. در یه جامعه یه چیزی ارزش محسوب میشه، یعنی یا حداقل قبیح دانسته نمیشه، و در یک جامعه چرا؟ در اون مواردشون گفتن که ما باید احترام بگذاریم، برای که اگر نه به یه معنا عرف شکنی و قانون شکنی و نقض ارزش‌های حاکم بر اون جامعه تلقی میشه. خب من به همین بخش آخر صحبت شما اشاره میکنم و بحثم از اینجا شروع میکنم. وقتی صحبت از احترام داریم میکنیم، یه وقت میگه آقا احترام عملی میگذاریم به قوانین سایر جوامع، احترام میگذاریم به مقدسات دیگران، احترام میذاریم به این معنا که توهین نمی کنیم، نقض نمی کنیم، درگیر نمیشیم. یه بحثه. یه وقت بحث احترام نظری است، یعنی آیا وقتی میگیم ما برای همه دیدگاه ها، همه نظام های اخلاقی، همه ارزش ها، همه فرهنگ ها احترام قائلیم، یعنی بالاخره شما با مسئله حقانیت و بطلان، درست و غلط بودن اونا چه میکنی؟ بالاخره با اونا چه میکنی؟ تناقض رو میپذیری یا معتقدی که اساساً ارزش های اخلاقی گزاره های خبری و حکایت از واقع نیستن تا شما بخوای بگی بینشون تناقض هست یا نیست؟ گرایش های مختلفن، شما یک گرایش داری، اون یک گرایش داره، اون یک گرایش، و این گرایش ها ریشه در نفس الامر و حقیقت عالم و آدم ندارن. حالا بحث ما از همینجا شروع میکنیم. جریان های وسیع تو حوزه اخلاق هستن، تو حوزه فلسفه های اخلاق و حکمت اخلاقی، که در واقع حکمت و فلسفه هم برای اخلاق قائل نیستن، اسمشون اینه که اینا یه نوع فلسفه اخلاق هست. در واقع مبنای اینا اینه که اخلاق فلسفه نداره و بنابراین برای اخلاق از فلسفه نباید حرف زد. اخلاق رو ارجاع میدن به این که، یعنی یک گرایش های قوی داریم هم در حوزه نظری فلسفی در باب اخلاق، هم در حوزه واقعی. الان شما جوامع کشورهای مختلف برید خیلی طرفدار دارید. وقتی از اخلاق حرف میزنن میگن آقا ما همه اخلاقی هستیم، همه دنبال اخلاق هستیم و اینا، مرادشون اینه که اون چیزی که تنش و چالش رو بین فرد و دیگران و بین فرد با خودش به حد اقل برسونه، به این میگن اخلاق. آدم اخلاقی از نظر این تفکر آدمیست که یه سره به همه لبخند میزنه، همه رو تایید میکنه، همه رو جذب میکنه، دشمن نداره، فقط دوست داشته باشه، هر کی هر چی بگه ای بهش احترام میذاره، هر کی هر کار بکنه ای تایید بکنه، برای که تنش به حداقل برسه. اسم اینو میذارن یه فرد اخلاقی. در واقع هدف از این نوع اخلاق، این تعریف از اخلاق و معنویت اینه که کاری کنیم هر کسی بتونه با خودش همزیستی داشته باشه و با دیگران. بعد میپرسیم که خب چه عملی اخلاقی است؟ میگه هر عملی که کمک بکند به همزیستی بیشتر و تنش کمتر با دیگران و با خود. حالا ببینیم آیا از توی این دیدگاه که در دنیا خیلی طرفدار داره، تو همین ایران هم من دیدم خیلی ها میگن، توجه هم ندارن این جمله ها معنیش همیناست. ببینیم میشه با اعتقاد به این که مبنای اخلاق رضایت نفس است، یعنی من وقتی اخلاق، وظیفه اخلاق اینه که یه کاری بکنه که من راحت زندگی کنم، به آرامش برسم، تنش کمتر باشه، از زندگی بیشتر لذت ببرم، تمایلات من بیشتر ارضا بشه، تمایلات دیگران رو بیشتر ارضا بکنیم، آیا با این تعریف اخلاق تئوریزه میشه اصلا؟ این تعریف در دنیا خیلی طرفدار داره، گفتمان حاکم هست در بسیاری از جوامع، در رسانه ها، توی فیلم های سینمایی که میبینید، فیلم های هالیوودی، فیلم های مختلف، حتی فیلم های داخلی که خیلی هاش همون هاست، منتها چادر رو ریش داره، همون ها رو با چادر رو ریش میگن، اینا همین هاست، از مبناش نگاهشون به مسائل همین هاست. در این تفکر میشه آیا با این دیدگاه میشه به هم حقیقتا یه همزیستی کامل رو حتی تأمین کرد و اصلا اخلاق معنادار میشه؟ اگر معیار اخلاق رو گذاشتیم روی ارضاء خود، رضایت نفس، رضایت من و دیگران، یعنی اصلا پایه اخلاق رو بذاریم روی رضایت، این کافی است؟ وقت اینجا سوالاتی مطرح میشه و حالا خواهم عرض کرد که از نظر متفکران اسلامی این نوع نگاه به ارزش‌های اخلاقی که ظاهرش تسامح اخلاقی است و در باطن تسامح نیست، سهل‌انگاری است، رفتن به سمت شکاکیت، نسبی‌گرایی و خودمحوری است. آیا میشه با احترام به همه تمایلات همه، همزیستی به وجود آورد یا اتفاقا خودمحوری تقویت میشه. یعنی اگر شما مبنای اخلاق رو گذاشتید رو این که هدف اینه که ما بتونیم با خودمون و با دیگران همزیستی داشته باشیم، خودمون و دیگران هرچه راضی تر باشیم، هدف اخلاق رضایت و ترازی است. رضایت که من راضی باشم، ترازی که طرف منم راضی باشه. هر کاری که من و شما راضی باشیم و عمل اخلاقی است، و هر چیزی که راضی نباشیم نخواهیم اون غیر اخلاقی است. این تعریف از اخلاق که یک تعریف رائجه و در ادبیات، هنر، سینما، سیاست همه جا داره تبلیغ میشه در دنیا، این نه تنها این مفهوم اخلاق نیست و ضد اخلاقی است، یعنی اخلاق رو متلاشی و منهدم میکنه و فلسفه‌ای برای اخلاق نمیگذاره، بلکه حالا میخوایم روشن کنیم، ثابت میکنیم که چرا حتی به هدف اعلام شده و تعیین شده خودش هم نمیرسه، یعنی همزیستی به وجود نمیاره. چرا؟ چون اگر هدف رضایت هر کسی است، اون وقت باید ببینی هر کسی یه روحیاتی داره، تمایلاتی داره، خواسته هایی داره، منافعی داره، یه خوشایندی داره، ناخوشایندی داره. بعضی از تمایلات ما مزاحم همدیگه نیست، هممون راضی میشیم. بعضی از تمایلات ما هست که رضایت من در گرو عدم رضایت شما است. یک کارایی هست، یه چیزایی هست که من راضی میشم به قیمت نارضایی تو و به عکس. ضمن اینکه در اون مواردی هم که هممون راضی باشیم، میگه من راضی تو راضی گور بابای قاضی، اونجا هم که اینو شما میگی من راضی تو راضی، تازه اونجا هم عمل اخلاقی نمیشه. اصل مسئله اینه، انبیا آمدن گفتن رضایت نفسانی فرد یا افراد و ترازی اونها معیار اخلاقی بودن یا نبودن یک عمل نیست. رضا شما میبینید گاهی یه عملی خلاف کمالات انسانیست ولی فرد یا اون افراد راضی هن. این عمل در او دستگاه میشه جزء حقوق بشر، عمل اخلاقی. مخالفت با او میشه غیر اخلاقی. میگه شما حمله کردی به حقوق بشر، مانع حقوق بشر شدی. در یک دیدگاه دیگه، در یه نوع انسانشناسی دیگه و یه فلسفه دیگه که برای اخلاق تعریف میکنی، نه، او عمل ولو توش رضایت نفسانی و آنی تو یا ترازی رضایت دو جانبه شما هست، غیر اخلاقی است و اتفاقا مبارزه با او اخلاقی میشه. چون اگه بحث تمایلات و رضایت ما شد، دیگه برای ما معیار عدالت نیست، چون همیشه عدالت ما رو ارضا نمیکنه که، همیشه که عدالت نفع زودهنگام مادی ما رو تأمین نمیکنه، عدالت بسا که علیه ما اجرا بشه. ما میدونید تا کی عدالت خواهیم؟ تا وقتی به نفع ما عدالت. اون لحظه ای که عدالت بخواد سهم دیگری رو از من بگیره، دیگه بین ما تک و توک عدالت خواه پیدا میشه. عدالت خواه تا وقتی که عدالت سهم منو از دیگران بگیره، نه به عکس. خب اگر قرار شد که نگاه کنیم تمایلات افراد چیه، چه چیزایی رو میخوان، و بعد دستورات اخلاقی رو تابع تمایلات افراد قرار بدیم، بگیم هدف ایجاد بیشترین رضایت برای بیشترین افراد در تأمین بیشترین خواسته هاشون، وقت کمترین اشکالی که پیش میاد علاوه بر این که این اصلا اخلاق نیست، چون تو این منطق هیچ عملی غیر اخلاقی دیگه نیست، هر عملی که خوشت بیاد اخلاقی است، چون سود تو و لذت تو معیار اخلاقه. تنها یک عمل غیر اخلاقی است و اون که کسی مزاحم لذت تو بشود، فقط اون میشه غیر اخلاقی، بقیه همه اعمال اخلاقی میشه. علاوه بر اینکه یک اشکال بزرگه که اصلا این دیگه اخلاق رو منهدم میکنه، اصلا معنیش اینه که همه ارزش‌های اخلاقی دروغن، مشکل مضحک‌ترش اینه که به او هدف تعیین شده نمیرسه، برای که مدام تزاحم است بین نفسانیات من با نفسانیات شما، روحیات من با روحیات شما، منافع فردی من با منافع شما. اصلا ترازی بسیاری اوقات ممکن نیست مگر از ترس، از ترس توافق میکنیم، و الا اگر ترس از قانون و ترس از صدمه متقابل فرد به من نباشه، هر کاری که منو راضی میکنه انجام میدم. نتیجه اینه که با این تعریف از اخلاق و ارزش، آقا همه ارزش ها محترمن، اخلاق یعنی راضی کردن افراد، با این معنا نه راضی کردن افراد اتفاق میفته و نه چیزی از اخلاق باقی میمونه. این یکی از نکاتی است که متفکران اسلامی در باب نقد این فلسفه مادی اخلاق بحث کردن و توضیح دادن که در این منطق اصلا چرا اهداف اخلاقی به اصطلاح حد اقلی هن و فقط میگن که از چطور جلوی تجاوز دیگران را به حریم خصوصی من بگیریم. همینه، هیچی دیگه، هیچ تعریف دیگه اخلاق نداره. این نوع نگاه اخلاقی نگاه محافظه‌کارانه، یعنی میخواد میگه بشر موجود همینه که هست، باید به رسمیت شناخته بشه. تو این نگاه اخلاقی تعلیم و تربیت ما نداریم، چون تعلیم و تربیت یک پیشفرض داره و اویه که وضع موجود مشکلاتی داره، این انسان موجود یک رذائلی داره، این باید اصلاح بشه، من باید اصلاح بشم. اخلاقی که انبیا میگن اینه که آقا یه رذائلی در من هست، باید حذف بشه، یه فضیلتایی باید در من به وجود بیاد، یعنی در واقع نوعی اصلاحگری است، تغییر انسانه. اخلاق تو این منطق مادی، این نوع منطق مادی اینه که لازم نیست من تغییر کنم، لازم نیست من تغییر کنم تا اخلاقی باشم، همینه که هست خوبه، باید همه چیز با میل من مطابق بیفته تا اخلاقی باشد. اینا دو تا نگاه دیگه. ببینید تو اون نگاه انسان با همه غرایز و همه مفاسدش، با همه مشکلات اخلاقی که داریم، ما به رسمیت شناخته میشیم، یعنی باید ادامه بدیم، همونی که هست میتونیم ادامه بدیم. اخلاق باید حمایت کنه از نفسانیت من، اما در این دیدگاه صحبت اصلاح کردن انسانه، یه تغییر در من باید اتفاق بیفته. به وضع موجود راضی نیست این اخلاقی که انبیا آوردن. آرمان تعریف میکنه برای انسان و میگه هدف اخلاق ارضاء تمایلات نفسانی ما، راضی کردن ما به رضایت نفسانی دنیوی کوتاه مدت نیست. البته منافع دنیوی رو به رسمیت میشناسه، منتها هدف نمیگیره. اینم یه نکته. و اون که توصیه های اخلاقی و احکام ارزشی برای این میاد که انسان تکامل پیدا بکنه، نه انسان موجود ترمز بکنه و متوقف بشه. لذا در باب اخلاق این بحثی که اینا میکنن که اخلاق باید دموکراتیک باشه، این هم حرف بیمعنیه. اصلا اخلاق دموکراتیک یعنی چی؟ اخلاق باید فلسفه درستی داشته باشه. اخلاق دموکراتیک یعنی اخلاقی که تک تک افراد رو ارضا کنه. اخلاق استبدادی یعنی اخلاقی که یه نفر رو، حاکمان رو ارضا میکنه به قیمت عذاب دیگران. اخلاقی که انبیا آوردن به این معنا نه اخلاق دیکتاتوریه نه اخلاق دموکراتیکه، چون هر دوش معنی نداره، هیچ کدوم از اینا معنی نداره تو حوزه رشد انسان. نکته سوم، ببین تو این منطق میگه که اگه زورت رسید دیگران رو تسلیم خودت کن، چون هدف اخلاق ارضاء توست. اگر زورت نرسید که تغییر بدی اوضاع رو، تسلیم شو، تسلیم شو و از وضع موجود لذت ببر. این میشه اخلاق. اخلاقی که انبیا میگن اینه که اصلا چه زورت تو برسه چه زورت تو نرسه، تو یه وظایفی داری در جهت تکامل خودت و جامعه. اخلاقی که رابطه انسان رو با خداوند قطع میکنه، میگه هدف اخلاق خدا و سیر الالله نیست. در واقع اخلاق سکولار، تعریف مادی و دنیوی، یعنی فقط اهداف دنیوی برای اخلاق تعریف میکنه، این اصلا نمیتونه به اخلاق جهانی واحد برسه. چرا؟ برای که اخلاقی که مبناش تمایلات منه، تمایلات توه، تمایلات اونه، من و تو و او با هم دیگه اختلاف منافع پیدا میکنیم. بنابراین اصلا با این منطق ما یک چیزی به نام اخلاق واحد جهانی هرگز نخواهیم داشت، چون یک چیزایی ما با هم اختلاف داریم، تمایلات ما. وقت اگر ببینید یک سه جمله است، اگر مبنای اخلاق رو گذاشتی رو تمایلات و منافع فرد، یک، دو، تمایلات و منافع افراد با هم دیگه تضاد پیدا میکنه، سه، نتیجه چی میشه؟ ما یه چیزی به نام اخلاق واحد مشترک جهانی هرگز نخواهیم داشت. اخلاقی که ادعا کرد مبناشو گذاشته روی همزیستی و ارضا، نتیجهش چی شد؟ خصومت و نفی همزیستی. برای که اگر مبنا رو گذاشتی تمایلات و منافع فرد، از توش خصومت میاد بیرون، نه وحدت. چون ما و شما در چی با هم مشترکیم؟ به قول دوستمون، ما تو فطرت با هم مشترکیم. اما در هوای نفس ما با هم مشترکیم؟ در تمایلات شخصی ما با هم مشترکیم؟ هرگز اینطور نیست. همیان درا رو ببندن، اتاق اینجا یکمی گرمتر بشه، یک کمی تشنه تر بشید، بعد 5 تا پارچ آب بیارن، آب کم بیاد، اون وقت شروع میکنه فلسفه‌ای که برای اخلاق تعریف میکنیم تفاوت‌ها خودشو نشون دادن. یک کمی گرم میشه، گرمتر میشه، تشنه تر میشی، آب کم میشه، میگن آقا به 50 نفر آب میرسه، به بقیه نمیرسه. از این لحظه به بعد تا وقتی که همه چی مرتبه، همه مکاتب اخلاقی درسته، درست به نظر میان، اون لحظه‌ای که تنش شروع میشه بین منافع من و شما، از اون لحظه به بعد معلوم میشه کدوم اخلاق واقعا اخلاقه و کدوم اخلاق میتونه همزیستی رو به وجود بیاره. اخلاقی که بر اساس منافع فرد و رضایت و لذت منه، تو این شرایطی که من گفتم، به نظرتون ما رو به وحدت میرسونه یا به خصومت؟ دعوا درست میکنه دیگه، چون اخلاق مساوی شد با منافع من. خب منافع بنده اینه که من باید آب، پارچه آب دست من باشه، چرا دست تو بخوری؟ اما اگر اخلاق رو آوردی بر اساس تکامل تعریف کردی، بر اساس رشد انسانی و الهی تعریف کردی، دقیقا هم همزیستی ممکن تر است، هم منافع جمع بیشتر تأمین میشه، هم رشد فرد. ببینید این از اون چیزایی که میگم، وقتی میگم همه برای خودش محترمه، چی محترم، چی همه برای خودش محترمه؟ محترمه یعنی تو گوش طرف نزن، معلومه تو گوش ما هیچ کس نمواد بزنی. محترمه یعنی اهانت نکن، حتما نباید اهانت کنی. قرآن میگه به بت پرستا اهانت نکنید. دیدید که آیه قرآن میفرماد به بت پرستان فحش ندید. اما محترمه به این معنا که همه به یه اندازه ارزش معرفتی داره و همه به یه اندازه درسته و همه هیچ کس داوری نمیشه کرد. این خب این حرفا نتیجه‌ش همینه، از توش همزیستی هم بیرون نمیاد. این که سوال اینه در کدام اخلاق باید خود را کنترل کرد؟ در یه اخلاق باید خود را کنترل کرد، در یک اخلاق نباید خود را کنترل کرد. اینا دو تا فلسفه اخلاق. در یک اخلاق میپرسو وقت برای چی خودتو باید کنترل؟ ببینید توی اخلاقی که سیستمای اخلاقی که میگن ما فقط دنبال رضایت فرد باید باشیم، هر چی بیشتر بهت خوش میگذره، احساس آرامش، امید، اینا بیشتر میکنی، این اخلاقی تر است. خب یه گفتیم اشکالاش چیه؟ خب این منشأ آرامش ها چیست؟ ما انواع اقسام آرامش داریم، انواع اقسام امیدهای کاذب و صادق، درست و غلط داریم، از کجا آمده امید و به چه قیمتی آمده. اما اینایی که معتقدن که نه، ما برای اخلاقی بودن باید خودمون رو با یه اصولی تطبیق بدیم، ما باید تغییر کنیم، من باید خودم رو اصلاح بکنم، من باید خودم رو کنترل بکنم تا زندگی اخلاقی معنا پیدا بکنه، من باید یه جایی منافع دیگران رو بر منافع خودم ترجیح بدم، و هم باز به خاطر رشد خودم. از این لحظه به بعد یک فلسفه دیگری برای اخلاق متولد میشه که برای مبنا دیگه شما برای اخلاق فلسفه داری، برای اخلاق استدلال داری. طبق بعضی از مکاتب که حالا من نمیخوام اسم نظریه پردازش اینجا ببرم، معتقدن اصلا تو حوزه اخلاق استدلال نباید کرد، بسا امر اخلاقی رو انجام میدی بدونی که برای اون هیچ تو استدلالی داشته باشه. ما به این قضیه معتقد نیستیم. این یک نکته. نکته دومی که در کنار آزادی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، یا آزادی دیگه‌ای داریم که در مکاتب اخلاقی غیر دینی به او توجه ندارن و فکر میکنن بدون اون نوع آزادی میشه به رستگاری رسید، و او آزادی از دیکتاتور درونه، آزادی از خود. شما فکر میکنید اگر همه دیکتاتوری های عالم سقوط کنن، همه جوامع کاملا آزاد با رأی مستقیم ملت، تک تک آدم ها طبق منافع خودشون رأی بدن، رفاه هم داشته باشن، امنیت هم داشته باشن، تمام مزایای مادی جور باشه، فکر میکنید که این انسان احساس راحتی میکنه؟ اگه اینطوره چرا مرفه ترین ملت های دنیا الان بیشترین خودکشی ها رو دارن؟ میدونین رو؟ بیشترین درجه افسردگی، افسردگی و بیماری های روانی و بیشترین میزان خودکشی مال سوئد و مال ژاپن. خواهش میکنم دقت بکنید دوستان که همون مسئله نسبیت، نسبیگرایی در اخلاق رو که خیلی تو ادبیات ها و زبان ها رایجه، خیلی هم بیتوجه، نمیدونن مبناش هم چی هست. این اخلاق هم خوبه، این اخلاق هم خوبه، شما هم خوب کاری کردی، شما هم خوب کاری کردی، شما این حرف رو زدی خیلی محترمی، شما هم که ضد اینه گفتی شما هم محترمی. خب چی گفت طرف؟ گفت آقا شما که گفتی محترمی. گفت شما چی میگی؟ گفت شما هم محترمی. یکی سومی آمد گفت آقا بالاخره یا این محترمی یا این، چطور میشه هر دو درستن؟ گفت اتفاقا شما هم محترمی، شما هم درست میگی. اینا کلاهبردارن. یادتون باشه هر جا کسانی رو دیدید که به همه میگن درست میگی، اینا کلاهبردارن، یا خالی بندن یا کلاهبردارن. خالی بندی هم شروع کلاهبرداریه. اینا میخوان استثمار کنن طرف رو، بهش میگن آقا به من چه که تو چه عقایدی داری و چه اخلاق و چه ارزشایی داری، شما فعلا به ما سواری بدید، هم تو هم تو هم تو همتون خوبی، به ما سواری بدید، همه عقاید محترم، میخوای گاو بپرست، میخوای شیطان بپرست، میخوای جلوی مسیح و مریم سجده کن اونا رو بپرست، میخوای خدا بپرست، میخوای یک خدا قائل باش، سه تا خدا، هزار تا خدا، اعتقاداتت برای خودت محترمه، همه اعتقادات محترمه، فقط به ما سواری بدید، مزاحم ما نشید تو عرصه ثروت و قدرت، همه عقاید محترمه. انبیا درست دیگه رو میگن، میگن اتفاقا تمام ظلم ها و فساد ها در ناشی از چیه؟ عقاید غلط و اخلاقیات غلط. کی میگه همه درستن؟ بله همه محترمن، ما به هیچ کس نباید اهانت کنیم، به هیچ کس، لا اکراه فی الدین، کسی نباید مجبور کرد که یک مسیحی رو یا یهودی رو مجبور کنی به مسلمانی، همچی چیزی نیست. اما این که محترمن یعنی همه به یه اندازه درستن، این معنیش اینه که همه به یه اندازه دروغ و مزخرفن و اصلا برای من اهمیت نداره درست و غلطی. اونی که برای من مهمه اینه که چطوری از تو استفاده کنم. تو فقط سکوت بکن، با من همکاری بکن، هر عقیده‌ای می‌خوای داشته باش، می‌خوای سگ بپرست، خوک بپرست، خدا بپرست، خودتو بپرست. بنابراین اینا که شعار همه ارزش‌ها محترمن، حقایق همه عقاید محترمن، هیچ عقیده‌ای نمیشه داوری کرد، یک سهمی از حقیقت پیش توئه، یک سهمی از حقیقت پیش. اونی که میگه خدا یکیه، یک سهمی از حقیقته. اونی که میگه سه تاست، یک سهمی از حقیقته. اونی که میگه شیطان را بپرستی، اونم از یک دریچه دیگری به حقیقت نگاه کرده. حقیقت یک آینه بود شکسته، هر تیکش دست یک کسیه، هر کسی هر چی میگه بخشی از حقیقته. خب پس باطل چیه؟ اگه همه حقیقت، باطل چیه؟ اگه همه هر چی که هر کس هر کاری میکنه جزء حقوقشه، پس حدود بشر کجاست؟ اخلاق به یه معنا بله نسبیست، نسبت به هدفی که برای اخلاق تعریف میکنی. اگه کسی گفت من به خدا و آخرت و اینا اصلا عقیده ندارم، انسان یه موجودی 50-60 سال زندگی میکنه، اصلا همین جسم و بدنه، اصالت روح و استقلال روح و ابدیت و این حرفا من قبول ندارم، فقط اون چیزی که تجربه میکنم واقعیت داره، میبینم و میشنوم و به معقولات و مشهودات و غیب و اینا ایمان ندارم، همه خرافه است، و بعدم منم و لذت من و سود من در عالم. به چنین آدمی شما قطعا نمیتونی نظام اخلاقی اسلام رو براش موجه کنی، چون اصلا هدف اسلام از نظام اخلاقیش و نظام حقوقیش تربیت انسانیست بر اساس او انسانشناسی که اسلام داره میگه. چون اسلام میگه، انبیا میگن آقا انسان مرگ ندارد، یک. اون تفکرهایی که میگن انسان مرگ دارد با او که میگه انسان مرگ ندارد، اینا دو نوع انسانشناسیه یا یک نوع انسانشناسی؟ دو تا انسان شناسی است. طبق یه سری از علوم انسانی و مکاتب انسان شناسی، انسان مرگ دارد، میمیره، تمام میشه، نابود میشه. انبیا میگن انسان نمیمیرد، این یک. شما ابدی هستید، اصلا زوالی در کار نیست، تا ابد هستید، شما نابود نمیشید. دو، روح داریم یا نداریم، دو نوع انسان شناسی. سه، ما مختاریم یا مجبوریم، دو نوع انسان شناسیه. بنابراین ما مسئولیم نسبت به اعمالمون یا مسئول نیستیم، دو تا نظام اخلاقی به وجود میاد، دو تا نظام حقوقی به وجود میاد. این فهمش کجاش مشکله؟ کجاش مشکله فهمیدنش؟ دو تعریف از انسان، سه تعریف، ده تعریف از انسان، نظام های حقوقی و نظام های اخلاقی متفاوت میشن، معلومه که میشن. نظام یعنی شما تو اون نظام حقوق بشری یه چیزایی میشه جزء حقوق بشر، تو این نظام یه چیزای دیگه جزء حقوق بشره. البته مشترکاتی هم داره، مشترکات هم داره، اما به این معنا نسبی هست. همینطور به این معنا که بعضی از عوارض و ظواهر اخلاقی و مصادیق اخلاقی تابع زمان و مکان و شرایط، به این معنا مشکل نداره بگید نسبیه. مثلا یه جایی وقتی میخوان به کسی، تو بعضی جوامع میخوان به کسی احترام بذارن، جلو پاش بلند میشن، تو بعضی جوامع دیگه بلند نمیشن، مثلا کلاشو برمیداره از سرش. خب به این معنی اگه بگید نسبیه، اینم اشکال نداره، اینم حتما همینطوره. عرض شود که یه جا تو یک جامعه تعارف میکنن، از موقعی که میخواد در وارد شن اینا تعارف میکنن، یکی از طلبه های غیر ایرانی که تازه آمده بود قم، این قضیه واقعیه. رفته بود توی مغازه یه چیز خریده بود، بعد گفته بود چند میشه، فروشنده گفت قابل نداره. بعدشون پرسید قابل نداره یعنی چی؟ گفت یعنی ندادیم پول ندادیم نردی. ایام گفت خیلی متشکر، آمد بیرون. مغازه داره آمد یقهشو گرفت. گفت کجا داری میری اینا؟ و دعوا شد. دعوا شده بود. این طفلک باور کرد و گفت من فکر کردم وقتی میگه قابل نداره داره راست میگی به من. نمیدونستم اینا جزء تعارفات و ایناست. بعد بهش گفتیم بابا اینجا همینجور الکی میگن قابل نداره. بعد دم در مثلا تعارف میکنه، میگه شما بفرما شما بفرما، اما مثلا سوار ماشین که میشی نمیذاره نفس بکشی، سر چهار راه چونان میپیچه جلوت که اصلا رب به تو یاد بکنی. همین کسی که دم در میگه بفرما بفرما تو ماشین به رحم نمیکنه. گفتم اینا همینطوریه دیگه، لغلقی زبان میگیم ما. خب به این معنا هم بگید اخلاق نسبی اشکال نداره، اما اخلاق نسبیش به این معنا که مبانی اخلاق، مبانی روشن واضح قطعی قابل استدلال همگانی همه جایی نداره، یعنی اصلا ارزش‌های انسانی مشترک جهانی وجود نداره. خب اگه وجود نداره، انبیا آمدن با کدوم بشر حرف زدن؟ این حرفای واحد رو به همه بشر زدن، چیزای واحدی از اونا خواستن، برای چی بوده؟ نسبیت گرایی، این عباراتی که میخونم دقت بفرمایید، دیگه توضیح نمیدم. نسبیت گرایی یکی از مبانی، متفکران اسلامی توضیح دادن که نسبیت گرایی یکی از مبانی اخلاق سکولار هست، اخلاق دنیاگرا، اخلاق که میگه منهای خدا و آخرت و دین ما اخلاق رو تعریف میکنیم، یکی از مبانی نظری سکولاریزم اخلاقی است نسبیت گرایی. لااقل در بعضی از گفتن توضیح دادن که در بعضی از گرایش های اون نسبیت گرایی اخلاقی از جمله منشأش نسبیت گرایی در شناخت بوده. یعنی وقتی گفتی که حقیقت مطلق واحدی اصلا وجود نداره، حقیقت نسبی است در مقام شناخت، وقت در مقام ارزش ها هم میگی اخلاق نسبی است. منشأ نسبیت گرایی برمیگرده به شک گرایی و شکاکیت در حوزه معرفت شناسی. وقتی همه چیز مشکوکه، حقیقت مشکوکه و یقینی نیست، بنابراین همه چیز هم نسبی است، از جمله اخلاق نسبی میشه. یعنی ذات خود اعمال آثار عینی ندارن در بیرون، آثار عینی در روی اعمال برای سعادت و شقاوت ما ندارن. وقتی یقین محال شد در شناخت، نه دقت بکنید مبنای نسبی گرایی اخلاق چیه و اشکالاتش کجاست. وقتی یقین در شناخت ممکن نیست، گفتید ما در شناخت حقیقت هرگز نمیتونیم به یقین برسیم، همه چیز مشکوک شد، اون وقت شناخت همه چیز دیگه ناممکن خواهد شد، از جمله سعادت و شقاوت. تعریف سعادت و شقاوت هم مشکوک و بنابراین نسبی خواهد شد. نسبیت گرایی معناش اینه دقیقاً که انسان، هر کسی خودش مقیاس حقیقته، بنابراین حقیقتی وجود نداره با قطع نظر از من و تو. حقیقت، حقیقت منه، حقیقت تویه، حقیقت اونه، حقیقتی وجود نداره اصلا. یعنی حقیقت ساختنی است یا قراردادی است، ما توافق میکنیم حقیقت چی باشه. من حقیقت خودمو میسازم تا من حقیقت خودتو بساز. بیرون از من و تو حقیقتا حقیقتی وجود نداره که من و تو بخوایم و بتونیم او رو بشناسیم و به اون نزدیک بشیم تا بتونیم بگیم اخلاق یه واقعیتیه. ارزش‌های اخلاقی در اثر تعامل ذهن ما با آثار عینی خارجی واقعی تحقق پیدا میکنن، منتها عینی هستن، نه اینکه جسمانیان، معنویان، روحانیان، ولی عینی و واقعیان. لذا حالا اصطلاحش رو نمیخوام توضیح بدم، فقط همینطور تو ذهنتون باشه. فیلسوفان اسلامی میگن مفاهیم اخلاقی از جنس مفاهیم به اصطلاح معقولات ثانیه فلسفی هستن، یا مفاهیم فلسفی هستن. مفاهیم فلسفی خودشون بیرون نیستن که شما ببینی، مثلا بگی آقا خوبی بدی، فضیلت رذیلت، اینا چیزای محسوسی نیستن بیرون از شما، اما ساختگی و جعلی نیستن. ذهن شما با ذهن انسان با آثار واقعی بیرونی هر عمل در جهت درک او یه تعاملی برقرار میکنه. این وسط مفاهیم فلسفی یا معقولات ثانیه فلسفی انتزاع میشن و درک میشن. اخلاق از این قبیله، همطور که اصل علیت هم مثلا از همین قبیله. علیت چیه؟ علیت چیه؟ رابطه بین علت و معلول مگه محسوسه؟ اینکه این شکاکان و تجربه گیرهای افراطی گفتن آقا علیت جعلی دروغه، برای که میگه آقا شما میگی آتش علت حرارته، خب من آتش رو که میبینم، حرارتم که حس میکنم، اما او علیت چیه که شما میگید یه رابطه بین این دوتا؟ وقت دنبال یک شیلنگی مثلا میگردن، شیلنگ نامرئی که بین این دوتا باشه مثلا، بعد میگه از کجا باشه؟ نیست، من فقط اینا رو میبینم پشت سر هم آمدن. اصلا علیت یه مفهوم فلسفیه، جزء مفاهیم ماهوی نیستن که. اخلاقیات هم همینطوره که حالا اینا توضیحش طول میکشه، من نمیخوام ادامه بدم، فقط اشاره کردم که تو ذهن دوستان باشه. گاهی میشنوید بله اخلاق معیار نداره، اخلاق تو ارزشای تو ارزشای من، حقیقت تو حقیقت من، نسبی گرایی در معرفت، نسبی گرایی در حقیقت، نسبی گرایی در اخلاق و ارزش ها، معنیش نفی حقیقت، نفی اخلاق و ارزش هاست، و حداقل اینه که اگرم هست من بهش دسترسی ندارم، انگار که نیست، یا نیست یا انگار که نیست. با اینا نه اخلاق درست میشه، نه حقیقت درست میشه، نه فلسفه معنا داره، نه عقلانیت. مقیاس هر فرد، مقیاس شناخت و رفتار هر فرد خود اوست. اینه مبنای اومانیزم و همینطور مبنای نسبی گرایی. من مقیاس هر چیزیم. هیچ کس نمیتونه برای من از بیرون تعیین کنه که چه چیز خوبه چه چیز بده. هیچ کس نمیتونه برای من بخشنامه بکنه. خب بله یه وقت داره راجع به دیکتاتوری حرف میزنی، حتما کسی نمیتونه برای من تعیین تکلیف کنه، نه من برای شما نه شما برای من. اما یه وقتی میگه حقیقتی وجود نداره جز اینکه من میخوام و میسازم، اینا به معنی نفی حقیقته. محصولی که از محصولات نسبیت گرایی در شناخت، نسبیت گرایی در اخلاق، که بله چند نمونه هم چند به چند شکل هم ابراز میشه. یکی اینکه آقا جامعه های مختلف ارزش های مختلف دارن، احکام اخلاقی مختلفه. شما ببینین فلان جا اینجوری میکنن، فلان جا اینجوری، فلان جا ویسکی به هم میزنن به عنوان احترام، فلان جا چه. خب پس از این بعد وقت نتیجه میگیره چون اخلاق، احکام اخلاقی در جوامع مختلف متفاوت است، بنابراین فضیلت و اخلاق یک معنای واحدی نداره، معنایش کاملا مختلف و نسبی و بسته به قرارداد جوامعه، چون هر جامعه یه سری ایدئال ها و اهداف خودشو داره، دیدگاه ها با هم متفاوته و حتی یک جامعه در زمان های مختلف متفاوته. الان بسا که 50 60 سال پیش زمان پدر بزرگ ما یه چیزایی تو جامعه اگه اتفاق میافتاد اصلا همه تعجب میکردن چه کاری زشته، حالا الان عادی شده، یا یه چیزایی اون موقع عادی بوده الان اصلا این کار نمیشه کرد، عادی نیست. مثلا یک زمانی ریششون رو حنا میبستن به عنوان یک زینت، الان اگه کسی ریشش رو حنا ببنده بیاد همه بهش نگاه میکنن هوش میکنن. یک کارای او زمان ارزش بوده، از این نتیجه میگیرن که آقا یه چیزای او زمان ارزش بوده الان ارزش نیست، فکر میکنن همه ارزشا به یه معنا ارزشه. یه چیزی یعنی فکر میکنه وقتی چیزی یه وقتی عرفه، یه وقتی عرف نیست، یه وقتی عادی است، یه وقتی عادی نیست، عادت و عرف رو با ارزشا مخلوط میکنن. اونه که اون موقع هم ارزش بوده الان هم ارزشه، اینه که آقا زینت بکن خودتو، جولیده و آشفته و زشت و فلان، این که همون زمان ارزشه، هم الان ارزشه، هم همه جای دنیا ارزشه. هر جای دنیا بری آدمی که زیبا پوشیده و زیبا حرف میزنه و زیبا صحبت میکنه و زیبا سلام میکنه و زیبا مرتب غذا میخوره و حرف میزنه و همه چیزش مرتبه، به او بیشتر، به کسی که زیبا میپوشه بیشتر احترام میذارن تا کسی که جولیده و کثیف میپوشه. نتیجه میگیرن چون در جوامع مختلف احکام اخلاقی مختلفه و در زمانهای مختلف هم تفاوت میکنه، بنابراین نتیجه میگیریم که احکام اخلاقی نسبی‌اند. این رو عرض کردیم، اشکال 7-8 پاسخ داره، اینا که من دوستشو اشاره کردم، اینا مقالطه هایی که زیاد رایجه، خیلی هم اینا میگن مینویسن هنوزم، و همینطور این که بر اساس احساسات و سلیقه های افراد و قراردادهای مختلفی که در جوامع مختلف بسته میشه احکام اخلاقی معنا پیدا میکنن، که اینم عرض کردیم به چه معنا کدام ارزش ها تابع قراردادهای عرفی و اجتماعی و زمان و مکانن و کدوم ها نیستن. احکام اخلاقی برای هر فرد، احکام اخلاقی خود او معتبر است. اگر به این نتیجه رسیدیم معنیش نفی اخلاقه، چون اخلاق نمیتونه روابط اجتماعی رو تنظیم و مدیریت کنه، چون تو اخلاق خودتو داری، من ارزش خودمو دارم. وقت حالا اینکه دیگه باز توضیح نمیدم اینکه رابطه بین نسبیت گرایی با ذهنیت گرایی و با قرارداد گرایی چیست، چون نسبیت گرایی تو حوزه فرد یعنی که بگه هر کسی ارزشای خودشو داره، معنیش که همه ارزشا صرفا ذهنیان. نسبیت گرایی تو رفتار اجتماعی و روابط اجتماعی معنیش اینه که ارزش‌ها همه قراردادی‌اند. وقت اگر ارزش ها را صرفا ذهنی یا صرفا قراردادی در حریم فردی و جمعی دونستی، باز شما عملا اخلاق رو نفی کردی و ادعا کردی اخلاقی وجود نداره. جمع‌بندی میکنم: نسبیت گرایی عام، عبارات شهید مطهری رو براتون این چند جمله رو بخونم. نسبیت گرایی عام مبنای اخلاق سکولار هست. وقتی هیچ شناختی، اخلاق غیر دینی حالا، وقتی هیچ شناختی مطلق و ثابت و یقینی و استدلالی نباشد و همه چیز مشکوک باشد و حقیقت از منظر افراد مختلف مختلف باشد، ارزش‌های اخلاقی هم قطعاً به عنوان بخشی از معارف بشری نسبی خواهد بود، چون هر کسی ارزش اخلاقی رو از دیدگاه خودش تعریف میکنه، بر اساس منافع خودش توجیه میکنه، یک کاری رو اخلاقی و یک کاری رو غیر اخلاقی میدونه. نسبیت گرایی در شناخت به نسبیت گرایی در اخلاق و ارزش ها منجر میشه. نسبیت گرایی در اخلاق با اخلاق دینی و انبیایی سازگار نیست، چون اخلاق الهی و انبیایی آمده میگه همه انسان ها در همه زمان ها و همه مکان ها با این نوع رفتار به سعادت میرسند و با این نوع رفتار به شقاوت میرسند. هسته های اصلی اخلاق نه زمان برمیداره، نه مکان برمیداره، نه جامعه برمیداره، نه جنسیت برمیداره، نه هیچ چیزی، نه طبقه، نه نژاد و نه قومیت برمیداره. بعضی میگن نتیجه اگر شما بگید که انسان خودش منبع ارزش هاست، در واقع گفتید که ارزش ها بنیاد ندارن. اگر گفتی من مبدع ارزش های خودمم، شما در واقع گفتی ارزش ها بنیاد ندارن، چون همه چیز دست منه، منم که الان تصمیم میگیرم چه عملی درست یا نادرسته. این معنیش اینه که هیچ معیاری برای درست یا نادرست بودن اعمال وجود ندارد، یعنی هیچ عمل درستی حقیقتا درست نیست و هیچ عمل نادرستی حقیقتا نادرست نیست، چون آثار عینی واقعی نداره. محکوم هیچ معیار ثابتی نیست. ارزش ها تابع منن، قرار نیست من تابع ارزش ها باشم، اخلاق تابع منه. انتخاب من ارزش ها رو تولید میکنه، من ارزش ها رو میسازم، خلق میکنم و انتخاب میکنم، نه اینکه به اونها به اصطلاح جهت بدم. و این در واقع یکی از معانی اون حرفیه که نیچه زد، گفت در غرب، گفت اینجا خدا مرده است، اینجا خدا مرده است، تو این فرهنگ دیگه خدا محور هیچی نیست، نه محور سیاست، نه محور اقتصاد، حتی نه محور اخلاق، نه محور خانواده است. و راست گفت، خدا مرده است. تو فرهنگی که خدا مرد، خدا حذف شد، طبیعتاً همه چیز میشه نسبی و تابع تمایلات افراد و قراردادهای اجتماعی و حکومت‌ها و دولت‌ها. یه چیزی رو شما منع می‌کنی، اون یکی نمی‌کنه، چون مبنای ثابتی قطعی برای ممنوع کردن یا آزاد گذاشتن، مشروع دانستن یا نامشروع دانستن هیچ مفهومی وجود نداره. یه خلاصه بود من عرض کردم حالا در این باب، که اگر یه وقتی یه جایی مطرح شد یا به ذهن خود شما رسید که در بین ارزش‌های اخلاقی نمی‌شود داوری کرد، همه نظام‌های ارزشی حقوقی و اخلاقی محترمن، به یک اندازه محترمن، من نمیتونم شما رو محکوم کنم، شما هم نمیتونید به من توهین کار ندارم، توهین نباید کرد. قرآن میگه به بت هم توهین نکنید، توهین نه، ولی رد، اعتراض، انتقاد. وقتی یکی از آثار این تفکر اینه، امر به معروف و نهی از منکر دیگه توی تفکر معنا نداره. چرا معنا نداره؟ چون اصلا معروفی که برای همه ما معروف باشه، منکری که برای همه منکر باشه وجود نداره. معروف من، معروف تو، منکر تو، منکر من. بسا که معروف تو منکر بنده است. در واقع تو فکر میکنی داری امر به معروف میکنی، داری من امر به منکر میکنی، چون من که از نظر من معروف تو که معروف نیست. اگر دیدی کسایی میگن آقا انتقاد، اعتراض، نظارت عمومی، نظارت اخلاقی، نظارت امنیت اخلاقی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، اینا دخالت در حریم خصوصی دیگرانه، این منشأش همینه، منشأش همینه. البته تو حوزه اخلاق دخالت در حریم خصوصی دیگران قطعا حرامه، فضولی کردن، میدونید تو روایات ما در خود قرآن که میفهمد لا تجسسو، یک گناه کبیره بسیار بسیار وقیحی که در برابرش موضع گرفتن اینه که ما تو زندگی خصوصی همدیگه سرکشی کنیم، برای که از یک دیگر برای همدیگه پرونده سازی اخلاقی بکنیم. مثلا حالا که متاسفانه با این چیزا، این موبایلا و این میکروفونا و این چیزا که اصلا حریم خصوصی باقی نمونده، اون روز دیدم تبلیغات دارن میکنن که، یعنی اسمس آمده بود برای خودم، برای خیلی تبلیغات میکنه که دوربین مخفی و میکروفون مخفی میفروشیم. تو بازار رسما که مثلا به شکل خودکار اینجا میذاره که هم فیلم برمی‌داره هم صدا، بعد میره تو خونه کسی، تو حریم خصوصی کسی شروع میکنه با اینا حرف زدن. اینا دیگه اصلا بزرگترین خیانت به حرمت بشره. اتفاقا تو این دوره اینا با این ابزارهای که نمیشن دیگه چیزی به نام حریم خصوصی وجود نداره. شما هر جایی که میری دیگه مطمئن نیستی که کسی یه مرتبه فردا فیلم تو صدات توی اینترنت تو نامه دارن میمه. اینا دیگه خیانت به حریم خصوصی بشره. از نظر فرهنگ اسلامی ببینید آخرین جمله بنده تا سوالا رو بیارن، اهانت به نظام‌های حقوقی و اخلاقی، اهانت به دیگران، اهانت به مقدسات دیگران ممنوع، اهانت به مقدسات دیگران ممنوع، اما اعتراض و مقاومت و موضع‌گیری استدلال علیه دیگران کاملا متشکر، هم نه تنها آزاده بلکه وظیفه است. نکته بعدی، آیا ما به همه باید احترام بذاریم؟ به همه به عنوان انسان احترام میذاریم و به حقوق شهروندیشون، اما به همه رفتارها و همه عقاید احترام نمیگذاریم، چون بسا عقاید و رفتارهاست که ضد انسانی ضد بشریست. مثلا شما به اعتقاد اعراب جزیره العرب که دخترانشون رو زنده به گور میکردن باید احترام بذاری؟ آقا آزادی عقیده است، همه عقاید محترمه، شما دخترتون رو زنده به گور میکنن، بسیار من احترام میذارم به این عقیده. شما غلط میکنی که احترام میذاری، تو حق نداری این کارو بکنی، این عقیده کثیفه، این عقیده ضد انسانی است، این رفتار نامشروعه. کی گفته باید به همه عقاید، به چه دلیل باید، به چه دلیل فلسفی و یا اخلاقی باید به همه عقاید احترام گذاشت؟ به چه دلیل همه رفتارها محترمن و باید برای همه تایید کرد؟ ما صلح کل نداریم. اخلاقی نیست که به همه لبخند بزنی. بعضی فکر میکنن آدم اخلاقی، آقا این خانم، آقا خیلی اخلاقیه، به همه لبخند میزنه، هر کی هر چی میگه این میگه درست میگی، این اخلاقیه. این اخلاقی نیست، این حقه بازه، یا ترسوه، شجاع نیست، یا کلاهبر داره. یعنی چی که به همه عقاید احترام میذاری؟ عقاید غلط داریم، عقاید درست داریم، عقاید انسانی داریم، عقاید ضد انسانی داریم. آقا فاشیسم هم یه عقیده است، محترم است. نه خیر، فاشیسم محترم نیست. اما محترم نیست معنیش اینه که باید فحش بدی؟ نه خیر، استدلال میکنی، بحث میکنی، جواب میدی، اما باید باش مبارزه کنی. لیبرالیسم محترم است. لیبرالیسم محترم است یعنی چی؟ اون آقای لیبرالیست یا فاشیست محترم است، اون آقای کمونیست رو بله اهانت نباید بکنی، اما در برابر این عقیده باید بایستی، باید مبارزه کنی. برای که کمونیسم، فاشیسم، لیبرالیسم اینا به ضرر به انسانه، خیانت به کرامت انسانه، باید با استدلال در برابرشون بایستی. این عمل اخلاقیه، نه اون عمل که به همه لبخند میزنی. این عمل اخلاقی است، چون اون که شما در برابر همه عقاید و همه اخلاقیات لبخند بزنی و سکوت کنی و تایید کنی، این خیانت به حقیقته و خدمت به فضیله، به خدمت به باطله. چون تو داری میگی حق و باطل کنار هم بنشینن، هر دو محترمه. نه خیر، هر دو محترم نیستن. شما یک وظیفه داری، در برابرشون باید بایستی. خب متشکر. فرمودن که قبول دارید رعایت اخلاقیات زیبایی میآورد؟ حتما همینطوره، زیبایی معنوی و جاذبه ایجاد میکنه، اما نه همه اخلاقیات، چون بسا بخشی از اخلاقیات شما گاهی یه عمل اخلاقی انجام میدی و طرف مخاطب شما اتفاقا از شما عصبانی ممکنه بشه. مثال میزنم، طبق نظام اخلاقی که ما الان صحبت کردیم، نهی از منکر یک عمل اخلاقی هست یا نیست؟ هست. اما طرف شما ممکنه، نه که ممکنه، خیلی اوقات جوری میشه که از شما عصبانی هم میشه، از نظر اون یک عمل زیبا نیست. خود زیبایی و زشتی کاملا بستگی داره شما از چه مبدئی و از چه زاویه‌ای داری به مسئله نگاه میکنی، یه جور ارزش گذاری است. بله، به لحاظ فلسفی و کلی هر عمل اخلاقی، هر عملی که، چون عمل اخلاقی یعنی رعایت فضیلت های اخلاقی، هر جا فضیلت هست زیبایی حتما هست. اما لزوما اینجوری نیست که همه فضیلت رو زیبایی بدونن. شما تو بعضی جوامع که بعضی منکرات، یا بین خود ماها بعضی منکرات رائج شده بین ما، شما در برابر او خلاف و انجام بدی، مخاطب شما او رو زیبا نمیبینه. حالا بعضیا از حکمای اخلاقی ما یه مثال قشنگی زدن، میگن که ما انسان هرچی بیشتر خودش رو تهذیب بکنه و بر همون دیکتاتور درونش مسلط تر بشه، به حقیقت زیبایی نزدیک تر میشه، چون به خداوند نزدیک میشه و خداوند عین جمال و مبدع جماله و از هر چه زشتیست متنفره. میدونین در تعریف عصمت اصلا همینو میگن، میگن معصوم چرا خطا نمیکنه؟ وقتی میخواد گناه یا خطا بکنه یک فرشته کسی چیزی میاد دستشو میگیره؟ نه، عصمت منشأش آگاهی و اراده است. الان من و شما نسبت به بعضی از اعمال معصومیم، برای که نسبت به اون آگاهی و اراده داریم. مثلا شما دست به سیم لخت برق نمیزنید، شما یک غذای مسموم یا آلوده، یک غذایی که فاسد شده بومیده نمیخوری. چرا نمیخوری؟ شما نسبت به اون معصومی، چون علم داری که این چه میکنه با تو و اراده داری که عمل بکنی یا نکنی. عصمت اوج علم و اراده است. پیامبران و اولیاء خدا نسبت به همین احساسی که ما و شما داریم نسبت مثلا به یک غذای آلوده کثیف، مثلا کنار خیابون آب جمع شده پر زباله و کثافه، کی میل کدومی که از شما و ما آب رو میخوریم؟ نمیخوریم دیگه. نسبت به آشامیدن اون آب معصومیم. پیامبران و اولیاء خدا نسبت به همه ظلم ها و گناهان همین طور معصومن، چون همه اونا رو میبینن، همین آب گندیده و آلوده است، همین رو میبینن، علم دارن و اراده دارن. وقت میگن یک معیار، چون بعضیا معیار اخلاق رو گذاشتن زیبایی، اتفاقا طبق همین تعریف دوستمون، میگن یه جوری میشه چک کنید خودتون رو، اگر از اعمال صالح لذت میبری انسانید، اخلاقید، انسان ترید. اگر از اعمال غیر اخلاقی، اعمال غیر صالح لذت میبریم، ما به همان اندازه با زشتی ها عادت کردیم، پلید شدیم، کم کم فطرتمون هم مسئله دار میشه. گاهی از یک عمل خوب بدمون میاد یا از یک عمل بد خوشمون میاد، مگه نیست اینجوری؟ مگه اینایی که این همه فساد و ظلم و اینا هر کس میکنه یا خودمون میکنیم، مگر از اون عمل لذت نمیبرن؟ از یه عملی که به ضرر انسان لذت میبرن، چون زشتی و زیبایی دیگه مخلوط میشه تو ذهنش. فرمودن اگر غربی ها اخلاقیات را رعایت نمیکنن، کلی را رعایت نمیکنن، چرا پیشرفت کردند؟ خب دو تا غلط تو این عبارت هست. اولا که کسی نگفته غربی ها اخلاقیات را رعایت نمیکنن. تو هر جامعه یه عده‌ای هستن رعایت میکنن، یه عده‌ای هستن رعایت نمیکنن. ممکنه بگی گفتمان حاکم در بعضی جوامع در خصوص بعضی از اخلاقیات اینه که رعایت نمیکنن. ما بیشتر از این ما نگفتیم، این ادعا را اصلا بنده نکردم. اشکال دومتون اینه که فکر کردید اگر بعضی از مسائل اخلاقی رعایت نشود، اون وقت پیشرفت مثلا صنعتی هم اتفاق نخواهد افتاد. نه، اینا ملازمه با هم دیگه ندارن. ما گفتیم اونجا که حتی اگر آزادی ها و پیشرفت های اجتماعی و بیرونی باشه، اما او آزادگی، آزادی درون از دیکتاتور نفس نباشه، اینا فایده ای نداره. نگفتیم پیش نمیاد، اتفاق نمیفته. اتفاق میفته ولی سعادت تأمین نمیکنه. نگین زندگیشون زیبا نیست، رفتم دیدم. خیلو من اصلا نگفتم زندگی کی زیبا هست کی زیبا نیست. بحث ما این بود که آیا رفاه، ببینید، آیا رفاه، رفاه مادی و آزادی های اجتماعی اقتصادی کافیست برای سعادتمند شدن؟ ما اینو گفتیم، آیا کافیست؟ ولذا من گفتم اینا لازمه اما کافی نیست. فرمودن که خصلت های اخلاقی ناپسند را چگونه باید ریشه کن کرد؟ اینا احتیاج داره به استاد اخلاق. بنده فقط میتونم راجع به اخلاق صحبت بکنم، استاد اخلاق نیستم. افرادی که اخلاقی هن، اینا سوالات بسیار مهمی است و بایستی از کسانی که اخلاقی هن و واقعا مهذب هن، رذایل را از خودشون دور میکنن، با اینا معاشرت داشته باشید. اینجور آدم ها را باید پیدا بکنید و با اینا معاشرت داشته باشید. و مواظب هم باشید، بعضیا کلاه بردارن، ادای آدمای عارف و اخلاقی اینا رو در میارن برای که کلاه بردارن. تو روایت داره از امام سجاد علیه السلام که بعضیا سراشون رو کج میگیرن، نازک حرف میزنن، وقتی راه میرن کفششون رو میکشن لخ لخ رو زمین، اینا که شما فکر کنید این آدم نگاهی یک پارچه نوره، در حالی که هیچ برنامه‌ای نداره جز اینکه کلاه تو رو برداره. باید مراقب باشید، کلاهبرداری های تو حوزه عرفان و اخلاق و اینا زیاده، الان مخصوصا زیادتر هم شده. همین الان 10-20 تا امام زمان تو زندان داریم، خبرشو من شنیدم. 3-4 تا پیغمبر هست، 2-3 تا خدا هست، اینا هستن، مریدم دارن. یکی توصیه کردن بزرگان کتابای اخلاقی رو بخونید، کتابای اخلاقی، کتابای بزرگان اخلاق مثل میرجواد آقای ملکی تبریزی، مثل معراج السعاده مرحوم نراقی، مثل 40 حدیث امام رو من توصیه میکنم، 40 حدیث اخلاقی امام داره، دیدید؟ این رو حتما بشینید بخونید، اگر اصلا با درس و مرسوی نکنید واقعا بشینید بخونید. و حدیث جنود عقل و جهل امام و کتابای اخلاقی، کتابای عرفانی، کتابایی که خاطرات راست، به شرطی که خالی بندی نه، خاطرات راست و واقعی از بعضی از علما و عرفا و سالکین بزرگ، چیزایی که ما خیال میکنیم نمیشه، بخونید ببینید میشه. نمیدونم واسه چی به دنیا اومدیم و چرا باید زندگی بکنیم. اگر بدونم حداقل سعی میکنم بهتر زندگی بکنیم. خب این حرفیه که خیلی ها مثل شما هن ولی نمیگن. این مهمترین سوال زندگی شماست. تمام زندگیتون رو تعطیل کنید تا بدونید. باید روی قضیه وقت بذارید. باید زیاد کتاب بخونید، سوال کنید، فکر کنید. من توصیه میکنم آثار همین متفکرین اسلامی بخونید، پاسخ همین سوالات توش هست و پاسخهای فطری و عقلانی که میشه بهش رسید. سوال رو دست کم نگیرید. امام علی علیه السلام خوب و من بد، حالا قراره این وسط چی ثابت بشه؟ هیچی، ما چیزی اصلا قرار نبود ثابت کنیم. نمیدونم اینا کجا در میرن، اصلا من کی همچی حرف زدم؟ امام علی خوبه، تو بدی، من بدم، غربی ها بدن، شرقی ها خوبن، من کی حرف زدم؟ اصلا یک تصورات ذهنی بعضی دارن با پیش فرض میان تو جلسه، یه چیزایی تو ذهن خودشونه به گوینده نسبت میدن، چون دلش میخواد اونا رو بشنوه، طرف یه چیزی دیگه ای میگه، بعد به اون نسبت میده که اینا رو گفت. ما کی حرف زدیم؟ اصلا یا خوابیده بودی خواب دیدی؟ مگر جامعه ما اسلامی نیست؟ جامعه ما از جهاتی اسلامی هست، از جهاتی اسلامی نیست. پس چرا در جامعه ما هیچ خبری از اسلام نیست؟ در جامعه ما بعضی خبرها از اسلام هست، بعضی خبرها از اسلام نیست. اسلام ایران کجاست؟ همین دور و براست. چرا همه چیز اصلا مطلق؟ آقا ایران اسلامیه؟ بله یا نه؟ نه خیر، بله و نه. خود من و تو مسلمانیم؟ بله و نه. خود من و تو مگه مسلمانیم؟ در 24 ساعت هم کارهای خلاف اسلام میکنیم، هم کارهای اسلامی میکنیم. بقیه هم مثل ما هست. جامعه هم ترکیبی از من و توه. حکومت هم کار خودمونه. همینا این که خودمون بهشون رأی میدیم. به ما بگویید راه درست رو کجا بجویم. من لازمش بگم انبیا گفتن. چرا در جامعه امروز ما دین درست معرفی نمیشود؟ دین بعضی جاها درست معرفی میشود، بعضی جاها درست معرفی نمیشود. چرا عملی نیست؟ چرا عملی هست؟ عمل بکنید، رسمشو بدونید، عملی هست. آیا نباید تعیین شود که ما مسلمانیم یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی کی تعیین کنه؟ مثلا ما الان اینجا چیز برداریم، تو مسلمانی، تو مسلمان نیستی؟ چرا این در جامعه تعیین می شود یا اسلام یا هیچ چیز دیگری؟ این جملت من نفهمیدم یعنی چی؟ چه عواملی باعث می شود ارزش‌های واقعی اخلاقی در جامعه حاکم باشد؟ یکیش آگاهی من و شماست از ارزش‌های اخلاقی و دوم تلاش برای تربیت عملی است. در رسانه‌ها، در دانشگاه‌ها، در مدارس، در خانواده، در کوچه و خیابون، همه اینا تأثیر دارند. اما تعیین کننده اصلی خود من و توییم، به خصوص استادای دانشگاه. در دانشگاه مؤثرترین افراد اساتیده. اون یه استاده که میتونه کلاس رو اخلاقی یا غیر اخلاقی، درست یا نادرست اداره کنه. در زمان ما به گونه‌ای خوب و بد و حق و باطل آمیخته شده که بعضی وقتها تشخیص کار اخلاقی و غیر اخلاقی بسیار سخت است. این مربوط به زمان ما نیست، مربوط به همه زمانها و همه اشخاصه. همیشه یه حرفا هست. همیشه ما تو زندگی شخصی و اجتماعی مردد میشیم که این عمل درست یا درست نیست. ولی راه حل برای کشف حقیقت وجود داره. حرف گروه های فکری مخالف هر دو ظاهرن درست به نظر می رسد. بله، ظاهرن همه چیز درست به نظر می رسد. ظاهرن هیچ چیز غلطی نداریم. دیگه ما از شیطان که دیگه شیطانتر نداریم دیگه. حرفای شیطان هم ظاهرن درسته. دیگه من خدای تو از من بالاتری، در برابر تو سجده می کنم. یا آدم کیه؟ کیه این خلقش کردی به من میگه در برابر این سجده کن؟ این از من بهتره؟ فرشته ها گفتن، گفت این که خون میریزه، این موجود صفاک جنایت میکنه، همین آدم ها خون میریزن، چطور در برابر اینا ما سجده کنیم؟ من سجده کنم؟ خدا من فرمود یه بعدشو دیدی، او بعد دیگرشو ندیدی، که وقتی بر او دیکتاتور درونش غلبه بکنه همین چی میشه؟ خب شیطان هم ظاهر حرفش درسته. این که میگن بصیرت یعنی شناخت کافی برای که بتونید از ورای الفاظ و ظواهر کلمات عبور کنی و برسی به باطنش که مبنای حرفت چیه، عدلت چیه، نتیجه حرفت چیه. همین جمله که اصلا دو ساعت من راجبش صحبت کردم، ظاهرش که خیلی قشنگ بود، مگه نبود؟ همه محترمن، همه همه درست میگن، همه نظام های اخلاقی درسته، داوری نکنید، هیچ کس نگید غلطه یا بده. خب خیلی قشنگه. آخرین سوالم جواب بدم، روش مواجهه با تهاجم فرنگی این خیلی طولانی و ایناست. خب
تلویزیون یا اینکه برنامه‌های اونچنانی، فیلم‌های اونچنانی، سریال‌های اونچنانی که واقعاً آشغاله، واقعاً حیف پوله، واقعاً حیف وقت مردم جامعه است. این یکی و فکر می‌کنم همون گونه که از شورای عالی فرهنگی پاپ از استفاد مستعفی شده، استفاد دادید، همین کنم باز و فکر کنم با این جبی که حاکمه شما از اینجا با تافست بکشید. این یکی.
کدوم فیلم ها؟ چه فیلم هایی؟ در تلویزیون میگید آشغاله؟
باهی در صفحه در نشریه اطلاعات یا صفحه‌ای داره، یا ستونی داره، البته صفحه یه میداشت بهتر بود، ستونی داره گفتگوی تلفنی مردم از زبان مردم. البته گهگاهی انتقاد میشه از سریال ها، از بیشتر سریال ها، چه اینا خشونت بار، اینا تلاموزه، اینا از بیارزش اینه. یکی هم این که باز یه مسئله تو صدا و سیما الان چند سال یه باب شده، اومدن تو اذان، پخش اذان بازی در آوردن، حتی اومدن میان با کمال وقاحت و فرهوبی اذان مرحوم خدا رحمتش کنه معظم دادی اردبیلی رحمت الله علیه رو میان اخر آخرشون مقدمه و مؤخرش رو حذف میکنن، سانسور میکنن. یه حرکت یعنی چه؟
حالا اینا ببخشید، اینا به صدا و سیما مربوطه، من اصلا نه بابا، ما تو صدا و سیما نیستیم، ما اینجا میام تو جلسه ها، اونا میان ضبط میکنن پخش میکنن. اصلا من به صدا و سیما من اجازه ندم، من کاری نیستم که اجازه ندم. من تنها کاری که میتونم بکنم که خودم میام صحبت کنم و تمومش کنم. هر شبت که صدا و سیما هیچ ربطی به من نداره، من نه خیر نه بابا، ما اصلا تو صدا و سیما نمیدونم کجا هست. درست. و السلام علیکم و رحمت الله.